43 سوره نساء بود. ما در باب آیه شریفه واژگان رو توضیح دادیم، ترکیبش، نکات بلاغی اینا رو گفتیم. دو مطلب مونده. یک مطلبش تفسیر و نظریه علمای تفسیر درباره این آیه شریفه هست، و نکته دوم هم درباره سبب نزول این آیه شریفه یک سخنی است که باید درس کنیم. ابتداعا من فکر میکنم همون مطلب سبب نزول را خدمتتون عرض کنم تا بعد ببینیم چیه، که در واقع هم نقدش رو بگم خدمتتون. ببینید آیه شریفه اینطوری شروع میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. در کتاب های روایی اهل سنت، شما الان به در المنصور جلال الدین سیوطی اگر مراجعه کنید، مفصل نوشتن که در واقع 8 تا روایت. این روایت ها برمیگرده به دو نفر، یک نفر به نام عبدالرحمن ابن سلمی و یک نفرم به نام عکرمه، که حاصل این روایات اینه که عبدالرحمن ابن عوف میگوید که عده‌ای را من مهمان کردم، از جمله مثلا فهم میکنیم که خلیفه اول بود، خلیفه دوم بود، علی ابن ابی طالب بود، و در این جلسه‌ای که من برای اونها تشکیل دادم، یا در بعضی از روایات به صیغه مجهول آمده، دعانا مثلا به صیغه فعل ماضی یا به صیغه مجهول، عبدالرحمن ابن عوف ما را دعوت کرد و برای ما خمر آماده کرده بود، شراب در این جلسه، و همه در این جلسه شراب خوردن، از جمله علی ابن ابی طالب. و بعد وقت نماز مغرب و عشاء مغرب رسید، علی ابن ابی طالب را امام جماعت کردن و همه و علی ابن ابی طالب اقتدا کردن. علی ابن ابی طالب علیه السلام در سوره بعد از حمد، سوره قل یا ایها الکافرون را خوند، سوره کافرون، و بعد به این فراز که رسید و میخواست بگه لا اعبد ما تعبدون، اشتباها گفت اعبد ما تعبدون. بلا فاصله این آیه شریفه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشوید در حالی که شما مستید. این یک مطلبی است که از دو راوی نقل شده، عرض کردیم. یک راوی به نام عبدالرحمن سلمی و دیگری به نام عکرمه. خب این سبب نزول دوستان عزیز مورد نقد و مورد بررسی علما و محققان قرار گرفته. ما قبلا هم گفتیم در باب اسباب نزول دو مقاله داریم در مجله پژوهش‌های قرآنی با عنوان تحریف در اسباب نزول. البته این آیه رو اونجا بررسی نکردیم چون دیگه مجال نشده، دیگه دو شماره تموم شد، دیگه بعد بحث دیگه داشتیم. اخیرا در کتاب از پیشگاه قرآن اون مقالات چاپ شده. ما در اونجا آمدیم گفتیم آقا بخش زیادی از اسباب نزولی که در کتاب‌های روایی و تاریخی نقل میشه، نه تنها اینها در واقع اصل و اساس ندارد، بلکه هدف سوء دارد. یعنی در واقع مثلا اسباب نزولی بر علیه ابو طالب جعل کردن، اسباب نزولی بر علیه خود پیغمبر، اسباب نزولی بر علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک چیزهایی در تاریخ تافتن و بافتن و آیات شریفه را به افراد مقدسی مثل پیغمبر و مثل علی ابن ابی طالب نسبت دادن. بزرگان ما از جمله مرحوم علامه محمد جواد بلاغی در تفسیر آلاء الرحمن بسیار زیبا این جریان را نقد کرده. یعنی من ندیدم مفسری که مثلا 7-8 تا تفسیر رو من نگاه کردم به اندازه مرحوم بلاغی در این کتاب علمی وارد شده باشه و از این جریان در واقع نقادی و بسیار موشکافی کرده باشه. من کتابش هم اتفاقا دیشب بردم خانه که با خودم بیارم، ولی دیگه فراموش کردم بیارم. حالا در این جلسه ما مجال نیست که عبارتها را بخونم، ولی من حاصل فرمایشات ایشون و دیگر بزرگان را در واقع که در این زمینه گفته شده و همون مقدماتی که ما در مجله تحریف در اسباب نزول گفتیم به صورت چند تا قاعده خدمتتون عرض میکنم. ببینید دوستان عزیز، این آیه شر، این روایات اولا از نظر سند همونطور که خود اهل سنت نوشتن، یعنی عبدالرحمن ابن سلمی و اکرمه، شما الان به کتابهای رجالی اهل سنت مراجعه کنید، مثلا در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی متوفای 852 می نویسد که این عبدالرحمن سلمی در جنگ صفین با علی ابن ابی طالب بود، ولی از علی ابن ابی طالب برگشت و کان عثمانیان و سار عثمانیان، عثمانی شد. عثمانی در کتاب‌های تاریخی و در کتاب‌های رجالی وقتی که گفته میشه، یعنی کسی که در واقع دوستان عزیز از علی ابن ابی طالب برگشته و رفته طرفدار دشمن علی ابن ابی طالب شده، یعنی دشمنش معاویه. و در واقع چرا میگن کان عثمانیان؟ برای اینکه در واقع اینا شعارشون پیراهن عثمان بود و خلیفه مظلومی که کشته شد و به دفاع از خلیفه مظلوم برخواستن دیگه، از این جهت میگن عثمانی. این عثمانیان یک اصطلاح در کتابهای علم رجال، یا مثلا در ترجمه اسماعیل ابن حمیری، اسماعیل حمیری اونجا داره که در واقع یک عده آمدن به دیدن اسماعیل و کانو عثمانیه. این عثمانی که در تعبیر تاریخ میاد، منظور کسانی که در واقع محبت علی ابن ابی طالب را ندارن، بلکه کانو معادین، دشمن با علی بودن، و کانو محبین لمعاویه، یعنی این دو صفت در اونها گل کرده بود. خب عبدالرحمن سلمی هم چی آدمیست؟ پس اگر عبدالرحمن سلمی حدیثی را بیاره بر علیه علی ابن ابی طالب جعل کنه و بسازه، ازش تعجب نمی کنیم ها. اکرمه هم دوستان عزیز توجه داشته باشید، باز ما وقتی به کتابهای رجال و تاریخ مراجعه کنیم، ببینید اگرچه بعضی در تبری اکرمه زحمت کشیدن، یکیشون آیت الله معرفته، آیت الله معرفت، محمد هادی معرفت در کتاب تفسیر و المفسرون، ایشون میخواد بگه نه اکرمه همچی آدمی نیست. ولی در مجموع ببینید فضای زندگی اکرمه هم از فضای زندگی عبدالرحمن سلمی کمتر نیست. یک آدمی است که نوع علمای رجال و نوع مفسران اکرمه را معادی و معاند امیرالمؤمنین معرفی کردند، او را دشمن امیرالمؤمنین شمردند. ببینید دشمنی این آقا با علی ابن ابی طالب و اهل بیتش به حدی است که در ذیل آیه شریفه تطهیر، یعنی آیه 33 سوره احزاب که او هم سوره 33 از قرآن هست، اونجایی که خداوند متعال می فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در اونجا از همین اکرمه نقل می کنن روایتی را در مصادر اهل سنت که اکرمه گفت این ذیل آیه شریفه درباره اهل بیت نیست، درباره زنان پیغمبر است. و من ببینید اونجا داره این تعبیر ازش نقل میکنن، والله لأباهلن، قسم به خداوند متعال من مباهله میکنم با کسی که بگه این آیه درباره علی ابن ابی طالب و اهل بیته، من مباهله میکنم ها، یعنی این آیه فقط درباره زنان پیغمبره. نگاه کنید آدمی که همچی کینه در واقع شدیدی نسبت به علی ابن ابی طالب داره، آیا میشه بر روایت او اعتماد کرد؟ شما به کتاب‌هایی که درباره آیه تطهیر نوشته شده هستن، کتاب مستقل ما داریم، من 3 تا 4 تا کتاب را در این زمینه مطالعه کردم در باب آیه تطهیر، یکی مال علامه جعفر مرتضی العاملی، یکی مال مرحوم آیت الله از ما فاضل لنکرانی، یکی دو تا دیگه هم هست، کتاب‌هایی در من در حد 200 صفحه، 150 صفحه، 300 صفحه در مخصوص این آیه نوشته شده. اونجا اکرمه را آوردن و اصلا اقوال علمای رجال را مفصل علامه جعفر مرتضی العاملی میاره و میگه آقا این اکرمه همچی آدم ناسالمی بوده. پس ببینید دوستان عزیز، مجموع این روایات از طریق دو نفری رسیده که هر دو در کتابهای رجال اهل سنت نه تشیع، مثل تهذیب و تحذیب ابن حجر، مثل میزان الاعتدال، اینا تصریح کردن که اینا از معاندین علی ابن ابی طالب بودن. و توجه داشته باشید در کتاب میزان الاعتدال ذهبی، یعنی شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748، کسی که ناسبی باشه، معاند باشه و اصلا به علی ابن ابی طالب خیلی عناد داشته باشه، این نشانه توثیق اویه. و از اون طرف کسی که به علی ابن ابی طالب حداقل یک میلی داشته باشه، نمیخوام بگیم شیعه باشه، اگر شیعه باشه که تعبیر میکنه رافضی یون خبیث، اگر هواخواهش باشه تعبیر میکنه متهمون، اگر یک کمی اینطوری باشه میگه لهو میلون به علی، لهو حبون به علی. نگاه کنید اینا علامات ضعف در واقع، یعنی راوی را ضعیف میشمارن. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی با او که سنیه ولی ضعیفش شمردن. چرا؟ چون که در واقع توجه به اهل بیت داره. پس نگاه کنید اشکال اول بر این روایات دوستان عزیز اینه که این روایات از طریق دو راوی نازل آمده و این دو راوی در کتابهای رجال اهل سنت قطعا از معاندین علی ابن ابی طالبند و بعید نیست که اینا برای در واقع ضربه زدن و شکستن امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور روایاتی را جعل کردن. این یکی. نکته دوم که در این روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده دوستان عزیز، که کتاب‌های اهل سنت پره، میگم دورالمنصور، تفسیر طبری، تفسیر هر کدوم از این تفسیرهای رواییشون را اگر مراجعه کنید، خازن این روایات را آوردن. دومین اشکالی که در این روایات وجود داره اینه که اینا اضطراب متن داره. در یکی میگه آقا علی ابن ابی طالب امام جماعت بود، در یکی میگه یکی دیگه امام جماعت بود، در یکی میگه او این آیه را خوند، در یکی میگه که عبدالرحمن عوف این جلسه را تشکیل داد، در یکی میگه نه ما جای دیگه بودیم. اصلا متن روایات دوستان عزیز که شش گونه نقل شده، به شش جور در واقع اضطراب در متن مانع میشود از این که ما به این صدور این روایت و حقیقت این روایت اطمینان حاصل کنیم. در علم رجال هم ما بارها گفتیم، در علم درایت الحدیث، در علم فقه الحدیث خصوصا، که اضطراب سند یک عامل ضعف سند میشه. در واقع باز از اضطراب سند بالاتر اضطراب متنه. چرا شیخ انصاری در اول مکاسب مرحوم آیت الله خویی میفرماد به روایت تحفل قول نمیتونیم اعتماد کنیم؟ چرا؟ چون میگه اضطراب متن داره. پس اشکال دوم این که اینا اضطراب متن داره. اشکال سوم دوستان عزیز نگاه کنید، ما بارها گفتیم و شنیدیم از بزرگانمون که فرمودن اهل البیت ادرام ما به ما فی البیت، درست؟ ما روایات بسیاری داریم از پیغمبر اکرم، از اهل بیت علیهم السلام، که شراب در تمام ادیان حرام بوده. یعنی هر دینی که الهی بوده شراب در او حرام بوده. خب شراب اگر حرام بوده، آیا ما میتونیم بپذیریم که در همین کتابای اهل سنت داره که یک آقایی برای پیغمبر راویتن، راویه یعنی مشک و خمره بزرگ، خمره بزرگی از شراب آورد، بعد پیغمبر اکرم خندید گفت تو خبر نداری دیگه، به کم کم حرام داره میشه، در واقع نباید شراب می آوردی. پس بعید نیست کسانی که همچی روایتی را درباره خود پیغمبر نقل می کنن درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام همچی نقل کنن. و اشکال چهارم دوستان عزیز، از خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که فرمود من شراب نه در زمان این که اسلام نیامده بود، یعنی که بچه بودم، و نه در زمانی که هنوز اسلام آمده و حرام نشده بود، ما شربت الخمره قطو، در هیچ حالتی مثلا شرابی نخوردم. شما امیرالمؤمنین اگر خبر بده قبول نمی کنید، ولی عبدالرحمن السلمی اگر خبر بده قبول می کنید؟ امیرالمؤمنین اگر بفرماید من این کار را نکردم، بعد اکرمه که هر دو معاند علی هستند بگن این کار را کرده، قبول می کنید؟ دوستان عزیز، تازه به قول مرحوم علامه بلاغی یک نکته خیلی جالبی ایشون تذکر میده، میگه از نظر روانشناسی و از نظر حالات روحی کسی که شراب میخوره وقتی که داره عربده میکشه و هزیان میگه و حرف میزنه، همو اندرون خودش را داره واگو میکنه. یعنی او در یک فضایی قرار گرفته که اندرونش را داره واگو میکنه. و علی ابن ابی طالب اگر خواسته باشه در این حالت یک چیزی بگه، باید اون اندرون خودش را واگو کنه، یعنی باید در واقع لا اعبد را شدیدتر بگه، لا اعبد الله تول عزا و فلان و فلان و فلان، اینطوری باید می آورد. چون علی ابن ابی طالب همیشه عمرش با این بت‌ها منازعه داشته و در واقع جنگ داشته، بعد حالا بیاد مثلا در این حالت این حرف رو بزنه. نگاه کنید، این البته یک استحسان. دوستان عزیز، همینجا در واقع یاد کنم از مرحوم آیت الله آزمای میلانی که مدرسه رو ایشون ساخته و تنها مدرسه است از مرحوم آیت الله میلانی که باقی مونده، چون دو سه تا مدرسه در اطراف حرم داشتن دیگه خراب شده. در واقع مرحوم آقای میلانی وقتی که ایشون رو عمل جراحی کرده بودن در بیمارستان امام رضا علیه السلام، بعد یک دکتری که در واقع خارجی بوده اروپایی، این وقتی که در آمده گفته آقا در اون لحظه‌ای که آقای میلانی میخواد به هوش بیاد من باید تو اتاق باشم. بعد وقتی که دیده بود که آقای میلانی به هوش داره میان، شروع کرده بود به جمله لا حول ولا قوت الا بالله خوندن و مثلا ترازهای از دعاها را میخونده در واقع. بعد این آقای طبیب نصرانی اروپایی وقتی که این حالات را از مرحوم آقای میلانی دیده، مسلمان شده و شیعه شده به نام عرصه خدمت شریف، اسمش هم لوموند، به نام لوموند. ای الان تو زندگی نامه مرحوم آیت الله اعظم میلانی مکرر نوشته است، خودم هم نوشتیم. این آقا مسلمان میشه. بعد میگن آقا چرا شما مسلمان شدید و شیعه شدید؟ گفت زمانی که انسان از حالت بیهوشی میخواد بیاد به حالت هوش، اون ضمائر اندرونی خودش رو واگو میکنه، در اندرونش هر حقایقی هست واگو میشه. و من دیدم در اندرون این آقا جز حقیقت نیست ها، این معلوم میشه توحید و این اون چه که تو ذهنش هست حق است. لذا تو خارج عربی، شما وارد خارج عربی میشی تو همون فضای باز قبرش هست ها، قبرش هست یکم هم برآمده هست، نوشته لومون اینطوری. ببینید دوستان عزیز، در مجموع میخوام بگم این یک استحسانی بود، نه دلیلی. در واقع روایاتی که به عنوان سبب نزول در زیلین آیه شریفه نازل نوشته شده و کتابهای اهل سنت مملو است از تاریخ طبری، از تفسیر طبری، از تفسیر خازن، از دورالمنصور جلال الدین سیوطی، اینا همه دست ساخته و تافته و بافته دو نفر معاند امیرالمؤمنین به نام عبدالرحمن سلمی و به نام در واقع اکرمه هست، که اینا شأن پسر ابی طالب رو میخوان بیارن پایین، همونطور که شأن خود ابو طالب رو آوردن پایین و در واقع او رو مشرک نشون دادن. در واقع وقتی که پدر امیرالمؤمنین رو مشرک نشون بدن، بعید نیست که در واقع پسر ابو طالب را، یعنی خود امیرالمؤمنین را هم شرابخوار نشون بدن، در حالی که خود امیرالمؤمنین فقه هست، خود امیرالمؤمنین امام است، خود امیرالمؤمنین جز برترین صحابه بوده. اگر حرف او را قبول دارن، خودش میگه آقا در واقع من شراب نخوردم، شراب در تمام ادیان آسمانی حرام بوده، پس باید ما این روایت را اخذ کنیم، نه اون روایاتی را که در واقع نقل شده. و دوستان عزیز، در تفاسیر اهل سنت بدتر از اینها را به ساحت قدس رسول خدا نسبت دادن، تا چه برسه به علی ابن ابی طالب. بدتر از این همو جریان آیه شریفه سوره حج که میگن پیغمبر اکرم در کنار خانه کعبه داشت قرآن میخون، بعد یهو بر زبانش شیطان جاری کرد که لات و عزا و اینها منات و ثالثت الاخرى تلکل غرانیق الاولا نرجو منها شفاعت اولیا. اینا در واقع بت‌های گرانبهایی هستن که ما از اینا امید شفاعت داریم. ببینید کسانی که میگن بر زبان پیغمبر شیطان این حرفا را جاری کرد، دیگه اگر به علی ابن ابی طالب نسبت بدن همچی روایتی بعید نیست. این در واقع یک فرازی بود در باب سبب نزولهایی که سبب نزولی که در روایات گوناگون در ذیل این آیه شریفه آمده، که اینا آمدن گفتن آقا چرا آمد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ای علی ابن ابی طالب بود که به نماز نزدیک شد و لا اعبدو را اعبدو خون، و لذا آیه شریفه آمد که لا تقربوا الصلاة. خب این یک مطلبی بود که لازم بود تذکر بدم که اگر مراجعه کردید و ضمناً یک قاعده هم به دست شما دادم و اون قاعده این بود که اسباب نزول در ذیل آیات شریفه سزاوار نقد هست. خیلی از اینها اگرچه بعضی ها ما را کمک میکنه در تفسیر آیات شریفه، ولی توجه داشته باشید همونطوری که روایات مجعوله در خیلی جاها آمده، در ذیل آیات شریفه هم آمده. ما یک کتابی نوشتیم به نام اصول و نقد الحدیث، این کتاب قریب به 700 صفحه عربی هم هست. من اونجا آمدم بسیاری از روایاتی که در شأن اهل بیت نیست، در شأن پیغمبر نیست، در مصادر اهل سنت، در مصادر شیعه حتی نقل شده، اونجا ما نقل کردیم، کلمات بزرگان رو آوردیم و در واقع بررسی کردیم. انشالله چاپ بشه، در جای خودش خواهید دید. خب حالا این یک مطلب دوستان عزیز. مطلب دوم وارد تفسیر آیه شریفه میشیم و مطلب سومم احکامی که از آیه شریفه استفاده میشه. و اما مطلب دوم، دوستان عزیزی که قرآن جلوشون هست نگاه کنن در آیاتش آیه شریفه چی آمده. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعضی آمدن این سکارا را به معنای حقیقی گرفتن، در بیشتر مفسرین فرمودن این آیه شریفه سکارا به معنای حقیقته. چرا؟ چون سکارا از ماده سکران دیگه، جمع سکران، و در واقع یعنی آدم هایی که در واقع در جا زمان پیغمبر اکرم بودن، اینا گاهی شراب میخوردن و میامدن نماز میخوندن و مست بودن، همین سبب نزول رو هم نقل میکنن. خب پس این آیه شریفه آمد یک تلنگری زد، در واقع مقدمه چینی کرد برای اینکه شراب رو میخواد به کم کم چکار کنه؟ حرام کنه. چون در ذیل روایاتی که در باب شراب آمده، و البته نه در ذیل این آیه، در ذیل آیه شریفه انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، این مطلب را مفسران مفصل گفتن که شراب در چند مرحله نازل شد. مرحله اول آمد به اینا تذکر داد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. مرحله دوم گفت آقا شراب فیها منافع اول الناس، بله منفعت هم داره، ولی آخرین بار دیگه یک بار در واقع آمد که انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. علمای اهل سنت در اینجا یک کمالی هم برای خلیفه ثانی نقل میکنن، و او اینکه خلیفه ثانی میومد پیش پیغمبر و به پیغمبر میگفت بین لنا حکم الخمر، خدایا برای ما آشکار کن حکم خمر را. معلوم میشه نسبت به خمر یک مقداری کراهت داشته، میدونسته که حکمش حرمته و لذا میگفته که زودتر برای ما این حکمش را بیان کن. در واقع اینم بد نیست. نگاه کنید دوستان عزیز، درست نقطه مقابل اون حدیثی که درباره علی ابن ابی طالب جعل شده، اینجا باز داره ساحت و دامن خلیفه ثانی را تقدس میکنه و تنزه میکنه. میگه هی میامد میگفت برای ما بیان لنا حکم خمر را. معلوم میشه یک چیزی تو ذهنش بوده که خمر بده و زودتر حرام بشه. چرا کوتاهی میشه؟ چرا دیر حکمش میاد؟ در واقع لذا این آیه شریفه آمد یک تلنگری زد، آقا اول به نماز نزدیک نشوید در حالی که مستید. بعد به کم کم باز گفت آقا مثلا فرض میکنیم خمر منافع داره، در مرحله آخرم گفت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. لا تقرب الصلاة، صلات رو به معنای حقیقی خودش گرفتن یعنی نماز، و انتم سکارا به معنای حقیقیش باشه. این یک تفسیر. تفسیر دومی که در واقع در همین عبارت در روایات وارد شده، در روایات از جمله روایت صحیحه از امام باقر علیه السلام آمده که حضرت فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. این سکارا سکارای مستی از خمر نیست، این سکارا سکارای از نوم است. یعنی آدم بعضی وقتا به خاطر خواب آلودگی مسته، مثل آدم مست، هیچ حالیش نیست، نماز هم میخونه ولی چیزی حالیش نیست. میخواد اهمیت و جایگاه نماز رو بگه. آقا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی حالت حال آدم بیدار و اجیر نیست. تو دست و صورتتو بشور، وضو بگیر، بیدار بشو. در واقع توجه فرمایید، نه اینکه مثلا جوری باشه که نماز بخونی که چرتت نپره فوری در واقع چی؟ باز نماز رو ترک کنی. لا تقرب الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تا بدانید که چی میگید. در واقع خب بنابر این دو تفسیری که گفتیم، در واقع تا فراز جمله حتی تعلموا ما تقولون تموم شد دوستان عزیز. پس یا این سکر منظور سکر حقیقی است و یا سکر مجازی است. بعید نیست که هر دو هم مراد باشه. در واقع شافعی آمده گفته هر دو مراده، البته ای بنابر صورتی است که ما استعمال لفظ را در دو معنا جایز بدونیم. بنابر مبنای شافعی و مبنای مرحوم تبرسی و بزرگان ما اینها که میگن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایزه، خب عیبی نداره. در واقع آیه شریفه هم اختصاص به یک حالت خاصی نداره. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یک عبارتی رو هم نقل کردیم از بزرگان، حدیث نیست دوستان عزیز، ولی فرمودن از سکرو اربع، سکر چار نوع داریم. یک وقت آدم مسته از مال، مال مسته، یه وقت مسته از ریاست، ریاست او رو مست کرده، یه وقت مسته واقعا از شراب، یه وقت هم مسته از مثلا فرض میکنیم خواب. در واقع اینا آدمیزاد به گونه های مختلف در واقع چی؟ مست میشه دوستان عزیز. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. تا اینجا تموم شد، این ارشادی بود در واقع، توضیح داد برای ما که لا تقربوا، همچی کاری نکنید، و اشاره کردیم لا تقربوا در مقام نهی است، مبالغه در نهی رو میرسونه. اسلوب های تأکید کلام در قرآن یکیش همینه که پنج آیه از قرآن مثال زدیم، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم، اینا مبالغه رو میرسونه در واقع. ولا جنوبن الا آبری سبیل، ولا جنوبن یعنی در حالت جنابت نزدیک نشوید. ولا جنوبن، اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم جنوبن منصوب است بنابر حال، عطف است بر جمله قبلی که و انتم سکارا باشه، یعنی عطف بر جمله حالیه میشه، و قاعده نحویشو دیگه مفصل توضیح دادیم، نمیخوام وارد او بشم، میخوام تفسیرشو بگم. ببینید دوستان عزیز، در باره آیه شریفه ولا جنوبن الا آبری سبیل سه تا تفسیر وارد شده، سه تا نظریه وجود داره. ما در بین این سه نظریه یک نظریه رو انتخاب میکنیم. نگاه کنید، بعضی آمدن گفتن که آقا لا تقربوا الصلاة، مراد از صلاة همون خود نمازه، خود نمازه. ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، نماز را نزدیک نشوید در حالی که شما سکارا هستید. این تمام شد. ولا جنوبن، و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید. یعنی ولا تقربوا الصلاة جنوبا، به نماز در حال جنابت هم نزدیک نشوید، اگر جنوب هستید نماز نخوانید. الا عابری سبیل، الا عابری سبیل را چی معنا کردن؟ این همینجا تفسیر اول فرق میکنه. الا عابری سبیل را معنا کردن یعنی مسافرین. مثلا ما در اصطلاحات روایی هم داریم این اصطلاحه، میگن فلانی ابن السبیل است. ابن السبیل یعنی چه؟ از آیه شریفه زکات گرفته شده، انما الصدقات للفقراء والمساكين، و تا این که میرسه و ابن السبیل. ابن السبیل یعنی کسی است که مسافره، الان مسافره در جای مونده و خرجیش تموم شده، اینو میگن ابن السبیل. ما در روایات هم اصطلاح ابن السبیل را زیاد داریم، که انه او دوستان عزیز عابری سبیل همون ابن السبیل است. یعنی در واقع در حالت جنابت حق ندارید نماز بخوانید مگر کسی که مسافر باشه. آدمی که مسافره به آب دسترسی نداره، امکان نداره، اشکال نداره با جنابت نمازش بخونه، و در واقع وظیفه او همونه. در واقع منتها یک وظیفه زمینی در این وسط بر دوشش میاد و اون تیممه که در آخر آیه تذکر میده. پس تفسیر اول اینه که آمدن صلات را هم به معنای حقیقی گرفتن، عابری سبیل را کنایه از مسافر گرفتن. البته این تفسیر یک تفسیر در واقع شاید مطلوبی نباشه، چون دوستان عزیز خود آیه شریفه در ذیل آیه او علی سفرن آورده دیگه، او علی سفرن اگر آمده دیگه کنه او تکرار میشه دیگه. صدر آیه هم بگه مگر مسافر باشی، ذیل آیه هم میگه مگر در حالتی که چی؟ مسافر باشی. از این که از این تکرار پرهیز کنیم، میگیم این قول رو ما قبول نداریم، میریم وجه دوم رو بیان میکنیم. ببینیم وجه دوم چیه. وجه دوم این است که دوستان عزیز آمدن در کلمه صلات تصرف کردن، نه در کلمه عابری سبیل، در کلمه صلات. گفتن خداوند متعال در اینجا صلات را آورده، ولی ازش مکان صلات اراده شده. یادتون میاد دوستان عزیز مجاز و حقیقت 25 علاقه داشت که در متول و مختصر ذکر میکرد، یکی علاقه حال و محل بود. لا تقرب الصلات یعنی به صلات نزدیک نشو، یعنی به مسجد نزدیک نشو. که انهو قرآن مخواسته بفرماد لا تقرب الصلات یعنی لا تقرب المساجد، به مساجد نزدیک نشوید در حالی که مستید. یک دو، به مساجد نزدیک نشوید در حالی که جنوب هستید، الا آبری سبیل، مگر این که عبور کنید، همونی که فقها هم در کتاب فقه نوشتن، یعنی از یک درب وارد بشید و از درب دیگر خارج بشید. تمام فقهای شیعه دوستان عزیز اجماع دارن بر این که آدم جنوب میتونه از یک درب وارد بشه و از درب دیگر رد بشه، مگر مرحوم سلار در کتاب المراسم، این فقیه بزرگوار گفته جایز نیست حتی وارد مسجد بشه. بله، باز تمام فقهای بزرگوار ما اجماع دارن، نگاه کنید، اجماع بر اساس روایات که چند مسجد استثناء شده، یکی مسجد الحرام و یکی مسجد پیغمبر. این دوتا آدم جنوب حتی حق وارد شدن از یک در و خارج شدن از درب دیگر را همچی ندارد. و همینجا دوستان عزیز در بعضی از روایات برای علی ابن ابی طالب علیه السلام یک صفتی را نقل می کنن، یک فضیلتی را، و اون همونی است که در دعای ندبه اشاره شده، و سد الابواب کلها الا بابه، تمام بابها را پیغمبر اکرم بس مگر باب علی ابن ابی طالب. خانه علی ابن ابی طالب دربش از صحن مسجد باز می شد، گفت خانه ها دیگه کسی از اینجا رفت آمد نکنه، اینجا مسجده، ممکنه جنوب باشید، الا بابه، مگر باب علی ابن ابی طالب را. البته اینجا باز ما دو دسته روایت داریم، یک دسته میگه یعنی علی ابن ابی طالب اگر جنوب باشه اشکالی نداره ها. ما در علم کلام باز بحثی داریم که آیا ائمه علیهم السلام جنوب میشدن یا نمیشدن. دوستان عزیز عیبی نداره ما قائل بشیم به این که اینها انسانهای معمولی بودن، در واقع مثل انسان بودن، اونام جنوب میشدن، عیبی نداره در واقع، منتها این فضیلت را پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب داد که سد الباب الا بابه، او فقط حق داشت که وارد مسجد بشه و بقیه نه. خب اینم تفسیر دوم. تفسیر دوم پس لا تقرب و صلات را به معنای مکان گرفتیم، الا عابری سبیل را هم همون فتوای فقها ها گرفتیم که از مسجد عبور کنن در واقع. تفسیر سوم دوستان عزیز که مرحومه، بله خلاف ظاهره دیگه، نه دیگه، اصل اولیه اینه که بر خلاف ظاهر سیر نکنیم در واقع، و به همین جهت نریم به یک وجه سومی در واقع، و اون وجه سوم این است که مرحوم فیض کاشانی در کتاب از صافی آورده دوستان عزیز، میگه از بعضی اهل ادقا و ادقای ادب که قطعا نظرش مرحوم سید علی خان مدنی دوستان عزیز در کتاب عرض و خدمت شریف با سعادت شما که بسیار مفصلی در علوم بلاغیشون داره که در 7 جلد چاپ شده در بیروت و بغداد، این بزرگوار آمده اینطوری در واقع این آیه شریفه را از باب استخدام دونسته. ببینید ما در علم بلاغت و فصاحت یعنی در علم بدیع یک عنوانی داریم به نام استخدام. استخدام معناش اینه دوستان عزیز که ما در واقع یک لفظی را میاریم ازش دو معنا اراده میکنیم، بعد ذیل کلام را یک بار به اعتبار یک معنا میتونیم ضمیر برگردونیم و مطلب بیاریم، یک بار به اعتبار یک معنای دیگه. این یک نوعی از فن بدیعه که بسیار جالبم هست. مرحوم فیض کاشانی این نظر را برمیگزینه، نگاه کنید چی میگه ایشون. ایشون میگه صدر آیه بر حالت خودش باقیه، یا ای الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، نماز را نزدیک نشوید در حالی که شما حالت مست دارید از حالت مستی حقیقی یا مستی نو، فرق نمی کنه، بفهمید چی دارید میگید در نماز در واقع. این یک. بعد خداوند متعال دنبالش میفرماید ولا جنوبن الا عابری سبیل، یعنی چه؟ یعنی دوباره جمله را اینطوری تشکیل میدیم، لا تقرب الصلات، منتها اینجا صلات را به معنای خود نماز نمیگیریم دیگه، صلات را به معنای مسجد میگیریم، یعنی لا تقرب مکان الصلات که مسجد باشد الا عابری سبیل، مگر در حالی که عبور کنید. پس بنابراین صلات در صدر آیه شریفه خود نماز مراده، در ذیل آیه شریفه مراد در واقع مسجده، و این در کلام عرب رایجه، در خود قرآن ما مواردی از این قبیل داریم، از جمله آیه شریفه و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن، فرمودن بعولتهن به المطلقات برمیگرده ولی نه به المطلقات مطلق، مطلقات رجعی. ببینید یک بار میام میگیم المطلقات یعنی همه، یک بار میگیم مطلقات رجعی، این عیبی نداره ها. ما از صدر کلام ممکنه یک لفظی را بیاریم که دارای دو معناست، در صدر کلام یک معنا را اراده کنیم، در ذیل کلام یک معنای دوم را اراده کنیم، این را اسمش میذارن استخدام. این یک فن بلاغت است. این تفسیر از همه روشن‌تر است. بلا جنوبن الا آبری سبیل، مگر عبور کنید حتی تغتسلوا. این آیه به صراحت میگه که شما باید از حالت جنابت غسل کنید. دوستان عزیز، اغتسال همون اصطلاح شرعی است در واقع، غسل کردن در واقع. و ان کنتم، البته خداوند متعال میفرماد اگر جنوب بودید باید غسل کنید اگر امکان داره. اگر جنوب بودید و در واقع یا یکی از این حالت ها پیش آمد و برای شما نتونستید در واقع، ببینید، و ان کنتم مرضا، مریض بودید، او علی سفرن، یا در سفر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا نه اصلا جنوب هم نبودید، از دستشویی آمدید و آب نیست، او لامستم النساء، یا مجامعت انجام دادید در واقع، که گفتیم لامستم النساء به معنی حقیقیه. اگر امکان نداشت دوستان عزیز، فلم تجدو ما ان، آبی را نیافتید، در این صورت وظیفه شما تیمم است. چون این فراز را در آیه شریفه سوره مائده مفصل توضیح دادیم، دیگه ما بحث در این آیه شریفه را دوستان عزیز تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.